أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. إن شاء الله بناست تو این جلساتی که ضبط میشه یک دوره فشرده درس بدایی یک نکات مهم کتاب به صورت دستبندی و فشرده مرور بشه که انشالله برای دانش پژوهان کمککاری بشه برای مرور درس بدایی یک. من تأکید میکنم که بناست انشالله نکات مهم، حالا اکثر مطالب کتاب تو این لوح فشرده انشالله بیان میشه، بیشتر اون نکات مهمه، یعنی بعضی از مطالب هست که ممکنه توی توضیحات بنده نیاد، اما اکثر مطالب توی توضیحات میاد. اما صرفاً این نیست که تمام جایی که به عنوان سوال امتحانی باشه توی این جلسات مطرح بشه، نه خیر، بعضی از مطالب ممکنه جز سوالات امتحان هم نباشه مطرح بشه، بعضی مطالب جز سوالات امتحان باشه شاید مطرح نشه، بنابر اینه که نکات مهم تذکر داده بشه. من دیگه بدون اینکه وقت فوت بشه شروع میکنیم انشالله از اول کتاب بدایه، یه دور مطالب رو با هم دیگه مرور میکنیم. مرحله اول بدایه که با فصل اول شروع میشه در مورد اینه که مفهوم وجود یک مفهوم بدیهیه. این که مفهوم وجود یک مفهوم بدیهی، یعنی معنا و مفهوم وجود برای همه خیلی واضح و آشکاره، نیاز به دلیل نداره. اما مرحوم علامه توی کتاب دو تا دلیل هم آوردن برای این که مفهوم وجود بدیهیه. دلیل اولی که میارن اینه که مفهوم وجود اگه بخواد تعریف بشه همیشه معرف باید اجلا و اظهر از معرف باشه، یعنی اون تعریفی که میخواد بیاد برای یک چیزی باید همیشه اون تعریف برای مخاطب آشناتر و واضحتر باشه. ما یک معرفی که اجلا و ازهر و روشن‌تر از وجود باشه که بخوایم با اون وجود رو تعریف بکنیم نداریم، لذا نمیشه وجود رو تعریف کرد. این دلیل اولشونه. دلیل دوم هم اینه که هر تعریف حقیقی از جنس و فصل و خاصه تشکیل میشه، از این ستا، نه اینکه هر سه با هم. بعضی از تعریف ها از جنس و فصله، بعضی از تعریف ها از جنس و خاصه است، بعضی از تعریف ها از فصل به تنهاییه. به هر حال هر تعریف از این ستا تشکیل میشه و وجود جنس و فصل و خاصه نداره، لذا چون وجود جنس و فصل و خاصه نداره ما نمیتونیم وجود رو تعریف حقیقی بکنیم، یا به حد یا به رسم، اصلا تعریف حقیقی برای وجود ممکن نیست. فصل دوم مرحله اول میپردازه به این که مفهوم وجود مشترک معنویه. یه نکته من همینجا تذکر بدم در مورد این چند فصل اول این مرحله اول، و اون این که فصل اول و فصل دوم و فصل سوم این مرحله اول همش در مورد مفهوم وجوده، یعنی معنا و مفهومی که از وجود توی ذهن نقش میبنده. از فصل چهارم به بعد دیگه بحث خود حقیقت وجوده، یعنی اون وجود خارجی، دیگه از معنا و مفهوم میریم بیرون. لذا توی فصل دوم هم بحث سر مفهوم وجوده. توی فصل دوم بحث در اینه که مفهوم وجود مشترک معنویه. مشترک معنوی یعنی چیه؟ توضیح من در مورد مشترک معنوی بدم. مشترک معنوی یعنی این که ما یه دونه لفظ داریم و این لفظ معنای واحد داره، ولی این معنای واحد مصادیق مختلف داره. توی همه مصادیق به یک معنا به کار برده میشه. مثل لفظ انسان که معنای حیوان ناطق داره، این حیوان ناطق هم در مورد زید حیوان ناطقه، هم در مورد ام حیوان ناطقه، هم در مورد برک حیوان ناطقه و هم در مورد سایر مصادیق، توی همشون به یک معنا به کار برده میشه. به چنین موردی میگن مشترک معنوی، یعنی اون چیزی که معناش بین مصادیق مختلف مشترکه. در مقابل مشترک معنوی مشترک لفظی رو داریم. مشترک لفظی اونه که چند تا لفظن و هر کدوم معنای خاصی برای خودشون دارن غیر از اون معنایی که برای اون لفظ دیگه است. مثلا لفظ شیر، که شیر هم برای شیر درنده به کار برده میشه، هم برای شیر خوراکی استفاده به کار برده میشه و هم تو موارد دیگه. توی هر جا یک معنای مخصوص به خودش داره، لذا به این میگم مشترک لفظی. ادعای ما توی این فصل دوم اینه که مفهوم وجود مشترک معنویه، یعنی تو تمام مصادیق به یک معنا به کار برده میشه. ما وقتی میگیم خدا موجود است، وقتی میگیم انسان موجود است، وقتی میگیم فرس موجود است، وقتی میگیم زمین موجود است، تمام اینها موجود بودنش به یک معناست. معنای وجود خدا و وجود انسان و وجود سایر مصادیق یک معنا بیشتر نداره، معناشون مثل همه. اینطور نیست که توی یک جا به یک معنا به کار برده بشه وجود، توی جای دیگه به معنای دیگه به کار برده بشه. تو تمام موارد به یک معنا به کار برده میشه. دلایلی که مرحوم علامه تو این فصل میارن برای اینکه مفهوم وجود مشترک معنویه، من دیگه سریع میگم که رد بشم. سه تا دلیل مرحوم علامه اینجا میارن. دلیل اولش اینه که ما میتونیم مفهوم وجود رو تقسیم کنیم به اقسام مختلف. مفهوم وجود تقسیم میشه به وجود واجب و وجود ممکن. وجود ممکن تقسیم میشه به وجود جوهر و وجود عرض. وجود جوهر خودش به 5 قسم تقسیم میشه، وجود عرض خودش به 9 قسم تقسیم میشه. این تقسیم بندیایی که برای وجود هست، شرط این که یک تقسیمی صحیح باشه اینه که وجود که مقسم ماست، این مقسم تو تمام اقسام وجود داشته باشه و به یک معنا به کار برده شده باشه. ما وقتی یک چیزی رو تقسیم میکنیم به چند قسم، اگه این تقسیم بخواد صحیح باشه، باید این مقسم ما تو تمام اقسام وجود داشته باشه، یک، و تو تمام اقسام هم به یک معنا به کار برده شده باشه. خب ما وقتی وجود رو تقسیم کردیم به وجود جوهر، به وجود واجب و ممکن، ممکن رو تقسیم کردیم به وجود جوهر و عرض و همینطور، باید این مفهوم وجود تو تمام اینها وجود داشته باشه و به یک معنا هم به کار برده بشه. لذا ما وقتی میگیم وجود تقسیم میشه به وجود واجب و وجود ممکن، این وجود واجب و وجود ممکن باید یک معنا بیشتر نداشته باشه و الا این تقسیم غلط میشه، میشه همون مشترک معنوی بودن وجود. دلیل دومی که میارن اینه که ما بعضی موقع یک شیء رو از دور میبینیم، حکم میکنیم مثلا یک ستون سیمانیه. از دور ما یک سیاهی رو میبینیم، فکر میکنیم یک ستون سیمانیه. بعضی موقع این چیزی رو که ما دیدیم و یه حکم کردیم مثلا این یک ستون سیمانیه، وقتی جلو میریم میبینیم این چیزی رو که فکر میکردیم ستون سیمانیه، اون ستون سیمانی نیست، مثلا چیز دیگه ایه. فرض کنید یه انسان بوده اونجا ایستاده بوده. ما وقتی که شک میکنیم، تردید میکنیم در مورد اون چیز که اون چیز چیه، این تردید و شک که ما در مورد اون چیز باعث نمیشه که ما در اصل وجود شک بکنیم. اگر وجود مشترک لفظی بود، یعنی توی هر مصداقی به یک معنا بود، ما وقتی شک میکردیم که اون چیز چیه، این شک ما باید باعث میشد که در اصل وجود هم شک میکردیم. در صورتی که ما وقتی شک میکنیم در مورد ماهیت اون شی که اون شی چیه، در اصل وجودش شکی نمیکنیم و این دلیل بر اینه که وجود مشترک معنویه. دلیل سوم هم دقت بکنیم که معمولا این دلیل سوم یه مقداری سخت و فهمش شاید برای بعضی ها مشکل باشه. دلیل سوم اینه که چرا وجود مشترک معنویه. میگیم وجود یک نقیضی داره به نام عدم. عدم هم یک معنا بیشتر نداره. عدم یعنی نیستی، یعنی بطلان، یعنی پوچی. نیستی و بطلان و پوچی یک معنا بیشتر نیست، یعنی چیزی نیست، وجود نداره، تحقق نداره. خب اگر مفهوم عدم یک معنا بیشتر نداره، نقیض این مفهوم عدم هم که وجوده یک معنا بیشتر نباید داشته باشه. چرا؟ چون میگن نقیض الواحد واحدون، یعنی نقیض یک چیز حتما باید یک چیز باشه. اگر عدم یک معنا بیشتر نداره، این نقیض عدم که عدم یک چیز بیشتر نیست، نقیضش هم باید یک چیز باشه. یک چیز نمیتونه دوتا نقیض داشته باشه. لذا مفهوم وجود که نقیض مفهوم عدمه حتما باید یک معنا بیشتر نداشته باشه و این همون مشترک معنوی بودن وجود میشه. نکته ای که اینجا هست اینه که چرا اگر ما یک چیز داشتیم حتما باید نقیضش هم یک چیز باشه؟ چرا اگه مفهوم عدم یک معنا بیشتر نداشته باشه، نقیضش هم که وجوده باید یک معنا داشته باشه؟ چرا نقیض الواحد واحد؟ دلیلی که اینجا آوردن اینه که اگر یک شی بخواد دو تا نقیض داشته باشه، ما یک شی داشته باشیم دو تا نقیض بخواد داشته باشه، یک الف داریم دو تا نقیض داره به نام ب و جیم، در فرضی که فرض کنیم ب وجود داره ج وجود نداره، ما یک الف داریم، این الف دو تا نقیض داره به نام ب و جیم. اگر ب وجود داشته باشه، جیم وجود نداشته باشه. تو این فرض اگر نگاه بکنیم، اینجا چه پیش میاد؟ یا این الف وجود داره یا این الف وجود نداره. اگر این الف وجود داشته باشه، خب این الف وقتی وجود داره، این ب هم وجود داره که نقیزشه، میشه اجتماع نقیزین. یعنی این دو تا نقیز با هم دیگه وجود دارن و اجتماع نقیزین محاله. اگر این الف وجود نداشته باشه، خب وقتی این الف وجود نداره، این جیم هم که نقیزشه وجود نداره. تو این فرضی که گفتیم الف وجود، ب وجود داره و جیم وجود نداره، میشه ارتفاع نقیزین و ارتفاع نقیزین محاله. پس اگر یک شیء دو تا نقیز بخواد داشته باشه، این محاله، نشدنیه. چرا؟ چون تو فرضی که از اون دو تا نقیز یکیش وجود داشته باشه، یکی وجود نداشته باشه، اون شیء ما یا وجود داره یا وجود نداره. اگر وجود داشته باشه میشه اجتماع نقیزین، اگر وجود نداشته باشه میشه ارتفاع نقیزین، و هر دو این حالت ها محاله. لذا حتما باید یک شیء یه دونه نقیز بیشتر نداشته باشه. این دیگه ادله مشترک لفظی بودن وجود هم دیگه خودتون نگاه بکنید. برسیم به فصل سوم. فصل سوم در مورد که وجود زائد بر ماهیت، عارض بر ماهیت میشه. اینجا همونطور که تذکر دادم، باز بحث سر مفهوم وجوده. یعنی مفهوم وجود زائد بر ماهیت، عارض بر ماهیت میشه. یعنی چی؟ یعنی ذهن ما میتونه این وجود و ماهیت رو از هم جدا بکنه. وقتی وجود و ماهیت رو از هم جدا کرد، بعد توی ذهن ما این قدرت رو داره که این وجود که از ماهیت جدا کرده بیاد عارض بر ماهیت بکنه و این وجود بر ماهیت هم بکنه. این قدرت ذهن ماست. یعنی میخوایم بگیم توی ذهن ما مفهوم وجود و مفهوم ماهیت دو تا چیز جدا از همن، دو تا مفهوم جدا از همن. مفهوم وجود و مفهوم ماهیت یک چیز نیستن، عین هم نیستن، یک. و مفهوم وجود جزء مفهوم ماهیت هم نیست، دو. مفهوم وجود نه عین ماهیت نه جزء ماهیت. دلیلی که براش آوردن چیه؟ سه تا دلیل باز اینجا آوردن، من سریع اشاره بکنم. دلیل اول اینه که اگر مفهوم وجود عین یا جزء مفهوم ماهیت بود، یعنی این دوتا مثل هم بودن، مثل یک چیز بودن، یا نه مفهوم وجود جزئی از مفهوم ماهیت بود، در این صورت هیچ موقع نمیشد ما مفهوم وجود از ماهیت جدا بکنیم و سلب بکنیم. چرا؟ چون اگه یه چیزی عین یه چیز دیگه باشه، خب سلبش ممکن نیست. مثلا انسان عین انسانه، خب ما هیچ موقع نمیتونیم انسان از انسان جدا میکنیم، بگیم انسان انسان نیست. یا ناطق جزئی از حیوان ناطقه، ما هیچ موقع نمیتونیم بگیم حیوان ناطق ناطق نیست، ناطق از حیوان ناطق جدا بکنیم. پس اگر یه چیزی عین یه چیز دیگه بود یا جزء اون بود، سلبش صحیح نبود. در صورتی که ما میتونیم وجود از ماهیت سلب بکنیم، بگیم مثلا انسان موجود نیست، و همین که میتونیم سلب بکنیم، در این بر اینه که این مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست، جزء مفهوم ماهیت هم نیست. دلیل دومی که آوردم توی کتاب مرحوم علامه اینه که اگر مفهوم وجود عین یا جزء مفهوم ماهیت بود، وقتی ما می‌خواستیم وجود رو حمل بر ماهیت بکنیم، دیگه نیاز به دلیل نداشت. چون هر موقع ما بخوایم یک شیء رو که عین یه شیء دیگه است برش هم بکنیم، یا یک شیء رو که جزء چیز دیگه است برش هم بکنیم، نیاز به دلیل نداره. ما وقتی می‌خوایم بگیم انسان انسان است، این دلیل نمی‌خواد. وقتی می‌خوایم بگیم حیوان ناطق ناطق است، این جزءش رو بر خودش هم بکنیم، دلیل نمی‌خواد. خب حیوان ناطق یقیناً ناطقه. اما وقتی ما می‌خوایم وجود رو بر ماهیت هم بکنیم، این دلیل میخواد. اگه ما بگیم انسان موجود است، میگیم به چه دلیل؟ وقتی میگیم خدا موجود است، به چه دلیل؟ همین که حمل وجود بر ماهیت نیاز به دلیل داره، این نشانه اینه که وجود نه عین ماهیت نه جزء ماهیت. دلیل سوم هم اینه که ماهیت نسبتش به وجود و عدم مساویه. ماهیت هم میتونه موجود باشه، هم میتونه معدوم باشه، نسبتش به وجود و عدم یکسانه. اگر وجود عین ماهیت بود یا جزءش بود، این ماهیت همیشه موجود میشد، نسبتش به وجود و عدم مساوی نبود. اگر این ماهیت بود این وجود، خب همیشه ماهیت موجود بود، هیچ موقع معدوم نمیشد. اگر وجود جزء ماهیت بود، این ماهیت همیشه موجود بود، هیچ موقع معدوم نمیشد. در صورتی که نسبت ماهیت به وجود و عدم یکسانه، و این نشون میده که وجود این ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست. فصل چهارم که فصل مهمیه، هم از نظر مطلبی هم نظر امتحانی مهمه، در مورد اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. میخوایم بگیم وجود اصیله، ماهیت اعتباریه. همونطوری که تذکر دادم تو این فصل چهارم دیگه بحث سر مفهوم وجود نیست، بحث سر اون حقیقت خارجی وجوده. اون واقعیت خارجی وجود، میخوایم بگیم اون اصیله. اول یه توضیح در مورد اصالت و اعتباریت بدیم اصلا به چه معناست. اصالت، اصیل یعنی اون چیزی که واقعیت داره، اون چیزی که در خارج تحقق داره، اون واقعیت خارجی و تحقق خارجی، اون چیزی که جهان خارج رو پر کرده بهش میگن اصیل. اعتباری یعنی اون چیزی که در خارج واقعیت نداره، ساخته ذهنه، توی ذهن ماست اما تو خارجش واقعیتی نداره. ما ادعامون اینه که وجود اصیله، یعنی اون چیزی که توی خارج تحقق داره، اون وجود، مثلا این کتابی که ما در خارج میبینیم، این کتاب یک وجود داره، یک ماهیت داره. ما از این کتاب دو تا مفهوم انتزاع میکنیم، یک مفهوم وجود یعنی هستی، یک مفهوم ماهیت به نام چیستی. یکی این که این در خارج هست، یکی این که این کتابه. حالا بحث در اینه که از بین این دو تا مفهوم کدومش حقیقتا در خارج هست، کدوم حقیقتا در خارج نیست، در ذهن ماست. آیا این وجوده که در خارج تحقق داره و ماهیت ساخته ذهنه، یا این ماهیت کتابه که در خارج هست، هستی و وجودش ساخته ذهنه انتزاعیه، یا نه این وجود و ماهیت هر دو در خارجه، یعنی این چیزی که در خارجه هم مصداق حقیقی وجوده هم مصداق حقیقی ماهیته، یا نه از بین این وجود و ماهیت هیچ کدومشون در خارج تحقق ندارن. چهار تا فرض و احتمال هست. اینکه هیچ کدوم از وجود و ماهیت تو خارج تحقق نداشته باشن این باطله، چون باعث میشه که در خارج قائل بشیم هیچ چیزی تحقق نداره، هیچ واقعیت در خارج نیست. لذا این باطله یقینا، چون ما یقین داریم که در خارج از وجود ما تو عالم خارج اشیاء زیادی وجود دارن. اینکه هر دو هم با هم، هم وجود هم ماهیت، هر دو با هم در خارج وجود داشته باشن و اصیل باشن، اینم باطله. چرا باطله؟ چون لازمش این میشه که این یک شیئی که در خارجه دو تا شی بشه، یعنی این هم وجود باشه هم ماهیت باشه، به یک شی تبدیل به دو شی میشه و این هم باطله. از بین این که حالا یا فقط وجود اصیل باشه و ماهیت اعتباری، یا فقط ماهیت اصیل باشه و وجود اعتباری، از بین این دو تا نظر و این دو تا فرض، این نظر اول صحیحه که وجود اصیله و ماهیت اعتباریه. چرا؟ توی بدایه مرحوم علامه چهار تا دلیل میارن که چرا وجود اصیله. دلیل اولی که میارن اینه که میگن ماهیت نسبتش به وجود و عدم مساویه. یعنی مثلا یک ماهیتی مثل انسان، مثل ماهیت انسان هم میتونه موجود باشه، در خارج هم میتونه معدوم باشه، نسبتش به وجود و عدم مساویه. اگر بخواد این ماهیتی که نسبتش به وجود و عدم مساویه، تو این وسط فرض کنیم ماهیت، این ماهیت نسبتش به وجود و عدم مساویه، این ماهیت موجود بشه باید از این مساوی بودن نسبتش به وجود و عدم خارج بشه و به مرز وجود برسه و این وجود به این زمینه بشه تا این ماهیت موجود بشه. وقتی این وجود به این ماهیت زمینه شد، احتمال وجودش شد 100%، احتمال عدمش شد 0%، اون موقع این ماهیتی که تا حالا نسبتش به وجود و عدم مساوی بود موجود میشه در خارج. پس اون چه که باعث شد ماهیت در خارج محقق بشه و دارای واقعیت بشه، این وجوده بود. پس این تحقق خارجی، واقعیت داشتن، آثار خارج داشتن مال وجوده، چون قبل از این که این وجود به ماهیت زمینه بشه، این ماهیت رو ما داشتیم اما هیچ آثار خارجی نداشت. پس این آثار خارجی، این واقعیت خارجی داشتن مال وجوده. پس معلوم میشه وجود اصیله و ماهیت اعتباری. این دلیل اول. دلیل دومی که مرحوم علامه میارن، حالا اینجا یه اشکال و جوابی که دیگه ما رد میشیم بهش اشاره نمیکنیم. دلیل دومی که مرحوم علامه میارن اینه که ماهیت ها هر کدوم ذاتاً با دیگری اختلاف داره، از هم جدا. مثلا ماهیت انسان و ماهیت فرس، اینا اختلاف ذاتی با هم دارن. ماهیت ها جایگاه اختلافن. ماهیت انسان و فرس از هم جدا، با هم مختلفن. هیچ دوتا ماهیت عین هم نیستن. خب حالا بحثمون اینه که وجود اصیله. چرا وجود اصیله؟ میگیم اگر وجود اصیل نباشه بلکه ماهیت اصیل باشه، ماهیتی که جایگاه اختلاف به ذاته، خب اگه ماهیت اصیل بود، این دوتا ماهیت که کاملا از هم جدان، هیچ موقع این دوتا ماهیت با هم اتحاد وجودی پیدا نمی کردن. یعنی هیچ موقع نمیشه این دوتا رو برای همدیگه هم بکنیم به حمل شایع، چون اینا از هم جدا بود. تو حمل شایع ما وقتی میایم یکی رو بر شیء دیگه هم میکنیم، تو حمل شایع یه موضوع داریم، یک محمول داریم. موضوع و محمول اینا ماهیتاشون با هم اختلاف داره، اما در وجود و مصداق با هم مشترکن. مثلا ما وقتی میگیم الانسان و زاهکون، زاهک یک معنا و ماهیت داره، انسان هم یک معنا و ماهیت دیگه داره. وقتی میگیم زاهک رو بر انسان حمل میکنیم، میگیم الانسان و زاهکون، این زاهک که بر انسان حمل میشه، این دوتایی که ماهیتاشون از هم جدا بود در وجود با هم اتحاد پیدا میکنن. خب حالا اگه ما فرض کنیم این وجود اعتباریه، وجود در خارج تحقق نداره، واقعیت نداره، ساخته ذهنه، این دوتا ماهیت زاهک و انسان که با هم ماهیتاشون جدا بود هیچ موقع دیگه با هم اتحاد برقرار نمیکنن و حمله شایعشون بر هم دیگه ممکن نبود، چون تنها چیزی که باعث میشد حمله شایع صحیح باشه اتحاد وجودی بود. ما اگر وجود رو بگیم اعتباریه، واقعیت نداره، دیگه حمله شایع صناعی هیچ موقع محقق نمیشه. در صورتی که ما حمله شایع صناعی داریم، پس ماهیت اصیل نیست، ماهیت اعتباری و وجود اصیله. دلیل سوم اینه که چرا وجود اصیل، ماهیت اعتباریه. میگیم اگر ماهیت اصیل بود و وجود اعتباری بود، این ماهیت هر جایی که محقق میشد باید دارای آثار خارجی میشد. این ماهیت آتش چه توی ذهن باشه چه توی خارج باشه، این باید آثار خارجی رو داشت. ماهیت آتش توی خارج بسوزونه، ماهیت آتش توی ذهن هم باید آثار سوزانندگی و گرما و حرارت رو داشته باشه، چون قرار شد وجود اعتباری باشه دیگه. پس ماهیت چه توی ذهن محقق بشه چه توی خارج محقق بشه، اگر ماهیت اصیل باشه باید دارای آثار خارجی باشه، باید آثارش چه توی ذهن توی خارج با هم یکسان باشه. در صورتی که ما ببینیم ماهیتی که توی ذهنه با ماهیتی که در خارج آثارش یکسان نیست. آتش توی خارج میسوزونه، گرما داره، اما آتش توی ذهن گرما و سوزانندگی نداره. پس این نشون میده که ماهیت اصیل نیست، وجود اصیله. این وجوده که باعث میشه این آثار خارجی باشه. دلیل چهارم میرم که میارن، بذار دیگه از دلیل چهارم بگذاریم که وقت خیلی نگیره. اون ادله اصالت الماهیتی رو هم نگاه بکنیم، برسیم به فصل پنجم. فصل پنجم هم که بحث مهمیه، در مورد که وجود حقیقت واحد مشککه. حقیقت واحد مشکک یعنی چی؟ این نکته هم باز دقت داشته باشیم. این فصل پنجم باز در مورد اون واقعیت خارجی وجوده، بحث سر مفهوم وجود نیست. یعنی اون واقعیت خارجی وجود، اون حقیقت خارجی وجود، حقیقت واحد و مشککه. حقیقت واحد مشکک یعنی در خارج یک دونه بیشتر نیست وجود، یک وجوده، یک حقیقته. اما مشکک یعنی دارای مراتب مختلفه. یعنی یه مرتبه این حقیقت واحد شدیده، یه مرتبه ضعیفه، یه مرتبهش متقدمه، یه مرتبهش متأخره، یه مرتبهش بالفعل، یه مرتبهش بالقوه است. یعنی یک حقیقت اما دارای مراتب مختلفه، مثل نور. مثالی که مرحوم علامه توی کتاب میزنن برای حقیقت واحد مشکک، مثال به نور میزنن، میگن شما نگاه بکنی یه نوری، نور ضعیفه، مثلا این نور شمع، یه نوری من نور قویه، مثلا نور نورافکن یا نور خورشید، که اینا نور خیلی قوی هستن. اختلاف بین این دو نور در چیه؟ نور ضعیف نوره، نور قوی و شدید هم نوره. تو نور بودن با هم مشترکه. آیا نور ضعیف غیر از نور بودن یه چیز دیگه هم بهش اضافه شده که این ضعیف شده؟ مثلا غیر از نور ظلمت هم توش اضافه شده که ضعیف شده؟ یا نور قوی غیر از نور یه چیز غیر از نور بهش اضافه شده که این قوی شده؟ نه، میبینیم اینجا نور بودنش قویه، اونجا نور بودنش ضعیفه. تو همون چیزی که با هم مشترکن که نور بودنه، تو همون چیز با هم اختلاف دارن. نقطه اختلافشون برمیگرده به نقطه اشتراکشون، ما به الاختلاف و الامتیاز، یرجو الی ما به الاشتراک، یرجو الی ما به الاتحاد. یعنی همون نقطه مشترک باعث اختلاف شده، اختلاف از جای دیگه نیومده. به چنین اختلافی میگن اختلاف تشکیکی. میخوایم بگیم وجود هم همینطوره. یعنی وجودهای مختلفی که ما در خارج می‌بینیم، اینا وجودهای مختلف نیست، یک حقیقتن، یک وجودن، اما مراتب مختلف یک وجودن. یعنی یک جا این وجود قوی تره، یه جا ضعیف تره، یه جا این وجود متقدمه، یه جا متأخره. یه جای این وجود وجود بالفعل، یه جای این وجود وجود بالقوه است. دلیلی که مرحوم علامه میارن برای اینکه وجود حقیقت واحد مشککه، اول دلیل میارن برای اینکه حقیقت واحده، بعد دلیل میارن که این حقیقت واحد مشککه. چرا وجود حقیقت واحده؟ دلیلی که میارن اینه که اگر وجود حقیقت واحد نبود بلکه حقایق متباینه به تمام الذوات بود. یعنی چی؟ یعنی اگه ما در خارج یه وجود نداشتیم، وجودهای مختلفی داشتیم که تمام ذاتشون با هم اختلاف داره. این وجود این کتاب، وجود تابلو، وجود میز، وجود من انسان، اینا وجودهای مختلفی بود که هیچ نقطه مشترکی با هم نداشتن. اگر اینطوری بود یه لازمه ای داشت. لازمش چی بود؟ لازمش این بود این وجودهای مختلف در خارج که هیچ نقطه مشترکی ندارن، ازشون یک مفهوم واحد به نام مفهوم وجود انتزاع بشه و این محاله. چرا محاله؟ ما همیشه وقتی یک مفهوم واحد رو از دو چیز میخوایم انتزاع بکنیم، از اون نقطه مشترکشون انتزاع میکنیم. مثلا فرض کنید ما یک کتاب داریم و انسان. اگه بخوایم از اینها یک مفهوم واحد انتزاع بکنیم، این مفهوم واحدی که میخوایم از هر دو انتزاع بکنیم، از نقطه مشترکشون انتزاع میکنیم. مثلا مفهوم واحدی که از بین کتاب و انسان انتزاع میشه مفهوم جسم بودنه. این جسم هم توی کتاب هست هم توی انسان هست. اگر مثلا بخوایم از بین دو تا ماهیتی که تو خارجه، مثلا مثل انسان و ملک فرشته، یه مفهوم واحد انتزاع بکنیم، مثلا مفهوم شی بودن رو انتزاع میکنیم. اینا هر دو شی ان یا هر دو جوهرن. این شی یا جوهر از اون نقطه مشترکشون انتزاع میشه. حالا اگه فرض کنیم دو تا شی توی خارج داریم که هیچ نقطه مشترکی ندارن، دو تا حقیقت توی خارج داریم که هیچ نقطه مشترکی ندارن، اگر فرض کنیم اختلافشون به تمام ذاته، یعنی هیچ نقطه مشترکی ندارن، هیچ موقع نمیشه از این دو تا شی، از این دو تا حقیقت یک مفهوم واحد انتزاع کرد. خب اگر ما فرض کنیم وجود توی خارج حقایق متباینه به تمام ذاته، یعنی هیچ نقطه مشترکی ندارن، لازمش اینه که از این وجودهای مختلفی که در خارج حقایق متباینه به تمام ذواتن و هیچ نقطه مشترکی ندارن، یک مفهوم واحد به نام وجود انتزاع بشه. در صورتی که ما گفتیم اگه اینا در خارج هیچ نقطه مشترکی نداشته باشن، اختلافشون به تمام ذات باشه، ما نمیتونیم مفهوم وجود رو از تمام اینها انتزاع بکنیم. لذا ما میتونیم مفهوم وجود از تمام اینها انتزاع بکنیم. پس این نشانه اینه که اینا در خارج حقایق متباینه به تمام ذات نیستن، بلکه یک حقیقت واحد بیشتر توی خارج نیست. حالا چرا نمیشه از حقایق متباینه به تمام ذات در خارج مفهوم واحد انتزاع کرد؟ برای این دو تا دلیل میارن مرحوم علامه. دلیل اولش اینه که مفهوم و مصداق اینا ذاتن عین همه. مفهوم و مصداق ذاتن یکیه، فقط اختلافشونه که مفهوم وجودش وجود ذهنیه، مصداق وجودش خارجیه، و الا از نظر ذات و ماهیت عین همه. خب اگر مفهوم و مصداق ذاتن و ماهیتن یکی باشن، ما وقتی میخوایم از مصادیق مختلفی که در خارج هیچ نقطه مشترکی ندارن یک مفهوم واحد انتزاع بکنیم، خب مفهوم و مصداق قرار شد ذاتن یکی باشن. خب این مفهومی که ما انتزاع کردیم، گفتیم یک مفهوم واحد از همه اینها انتزاع میشه، پس یکیه. و چون این مصادیق در خارج متعددن و هیچ نقطه مشترکی ندارن، مفهومم ذاتن عین این مصادیقه، پس این مصادیق در خارج متعددن، پس این مفهومم باید متعدد باشه. پس لازم میاد اگر از مصادیق متعددی که هیچ نقطه مشترکی ندارن مفهوم واحد انتزاع بشه، لازمش اینه که این مفهوم واحد هم واحد باشه هم کثیر باشه، هم یه دونه باشه هم متعدد باشه، و چنین چیز فرضی محاله. لذا وجود در خارج یک حقیقت واحده. حالا چرا این حقیقت واحد مشککه؟ مرحوم علامه میفهمن ما وقتی توی خارج نگاه میکنیم، میبینیم این حقیقت واحد صفات مختلف داره. این حقیقت واحد یه جا شدیده، یه جا ضعیفه، یه جا متقدمه، یه جا متأخره، و این اختلاف ها فقط از همین حقیقت واحد انتزاع شد. ما یه دونه حقیقت که در خارج نداریم، این اختلاف ها توی کمالات مختلف از همین حقیقت ناشی شده. ما به الاختلاف یرجو به یرجو الی ما به الاشتراک، همون تشکیک میشه. فصل ششم در مورد تخصصات وجوده. نکته مهمی که تو این فصله، یه اشکالیه که بر قاعده فرعیت شده. ما یه قاعده داریم به نام قاعده فرعیت، یعنی ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، به این میگن قاعده فرعیت. یعنی وقتی یه شیء رو میخوایم بر شیء دیگه هم بکنیم، یه شیء بر یه شیء دیگه میخواد ثبوت پیدا بکنه، هم بشه برش، فرع بر اینه که اون شیء قبلی اول وجود داشته باشه، ثبوت داشته باشه، محقق باشه، تا بتونیم این یکی شیء رو برش هم بکنیم. ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، فرع بر اینه که این شیء اول باید باشه تا بعد بتونیم اینو برش هم بکنیم. به این میگن قاعده فرعیت. اشکالی که مطرح شده توی قاعده فرعیت در مورد حمل وجود بر ماهیته. میگن ما وقتی میخواییم وجود رو بر ماهیت هم بکنیم، میگیم الانسان و موجودان، این وجود بر انسان هم بشه، این وجود قبل از این که این ماهیت قبل از این که بخواد وجود برش هم بشه، باید این ماهیت وجود داشته باشه، این ماهیت موجود باشه. این ماهیت که میخواد موجود باشه یا به همین وجود موجوده، یعنی قبل از اینکه این وجود بر ماهیت عارض بشه، این ماهیت به واسه این وجود موجود شده، بعد این وجود بر ماهیت عارض میشه. خب چنین فرضی محاله. چرا؟ چون لازمش تقدم الشیء علی نفسه است. یعنی این وجود که هنوز بر ماهیت عارض نشده، باید اول عارض شده باشه بر ماهیت، ماهیت به واسطه این وجود موجود شده باشه، بعد این وجود بر ماهیت عارض بشه. خب این وجودی که هنوز عارض نشده، چطور قبل از اینکه بر ماهیت عارض بشه، قبلا بر ماهیت اول عارض شده تا بعد بتونه عارض بشه؟ میشه تقدم الشیء علی نفسه. یا این ماهیت به وجود دومی موجود شده، یعنی اول یه وجود دیگه به این ماهیت ضمیمه شد، این ماهیت موجود شد، بعد این وجود اومده بر ماهیت عارض شده. خب اگه اینطوری باشه، میگیم وجود دوم هم وقتی میخواد عارض بر ماهیت بشه، ماهیت بعد قبل از این وجود هم موجود باشه به وجود سومی. اون وجود سوم هم که میخواد بر ماهیت عارض بشه، قبل از اینکه اون بر ماهیت عارض بشه، بعد این ماهیت موجود شده باشه به وجود چهارمی، و حلم مجر را تسلسل پیش میاد. لذا توی حمل وجود بر ماهیت، تو قاعده فرعیت ما به مشکل برمیخوریم. لذا باید بگیم قاعده فرعیت باطله. چرا باطله؟ چون یه قاعده عقلیه. اگه تو یک مورد این قاعده فرعیت به مشکل برخورد، بعد این کل این قاعده باطله. جواب‌های مختلفی از این اشکال داده شده که جواب صحیح همون جواب مرحوم علامه است. مرحوم علامه می‌فرمایند حمل وجود بر ماهیت اینجا اصلاً تخصصاً از قاعده فرعیت خارجه. یعنی چی؟ قاعده فرعیت موضوعی ثبوت و شیء لشیئنه. یعنی ما دو تا چیز داشته باشیم، بخوایم یکی رو بر دیگری هم بکنه، اینجا باید اون شیء اول موجود باشه تا بتونیم این شیء رو برش هم بکنیم. اما توی حمل وجود بر ماهیت، ما وقتی میگیم الانسان و موجودون، اینجا پای دو شیء در میون نیست، پای یک شیء در میونه. بحث ثبوت و شیء لشیء نیست. اینطور نیست یه انسان باشه یه وجود، بخوایم وجود رو بر انسان هم بکنیم که بشه دو شیء. بحث ثبوت و شیء لشیء نیست، بحث ثبوت و شیء. ثبوت و شیء یعنی چی؟ یعنی اینجا بحث وجود الانسانه. وجود انسان یعنی چی؟ یعنی یه وجود ما داریم، از این وجود انسان بودن رو میفهمیم. این در واقع ما وقتی میگه الانسان و موجودان، این در واقع این قضیه رو برعکس گفتیم، این عکس الحمله. بعد میگفتیم الوجود انسان، یعنی این وجود خارجی این انسانه، انسان بودن از این وجود خارجی انتزاع میشه. طبق اصالت و وجود ما بعد اینطوری حرف بزنیم، اما توی عرف میگیم الانسان و موجودان. لذا توی حمل وجود بر ماهیت بحث ثبوت و شیعه، نه ثبوت و شیعه لشیعه. لذا وقتی شد ثبوت و شیع، دیگه تو ثبوت و شیع دیگه این قاعده فرعیت اصلا جاری نمیشه که این اشکال مطرح بشه بخواد جواب بدیم. لذا میگن تخصصاً حمل وجود بر ماهیت از این قاعده خارجه. لذا جوابهای دیگه که داده شده به این اشکال، این جوابها درست نیست. فصل هفتم در مورد احکام سلبیه وجوده، اون چیزایی که وجود نداره. چند مورد رو مرحوم علامه میشمارن که این چیزها رو وجود نداره. اول این حکم سلبی که بیان میکنن اینه که وجود غیر نداره. یعنی چی وجود غیر نداره؟ یعنی ما وجودی که داریم در خارج، چیزی غیر از وجود تو خارج محقق نیست. تو خارج فقط وجود محققه. غیر از وجود چیزی دیگه که وجود نباشه اما تو خارج محقق باشه ما نداریم. دلیلش چیه؟ دلیلش برمیگرده به همون اصالت الوجود. ما گفتم اون چیزی که اصیله، واقعیت خارجی داره، توی خارج محققه، فقط وجوده. خب وقتی وجود اصیله، خب هیچ چیز دیگه غیر از وجود اصیل نیست توی خارج. این لازمش اینه که وجود غیر نداشته باشه، یعنی چیزی غیر از وجود موجود نباشه. حکم دومی که بیان میکنه اینه که وجود ثانی نداره. وجود ثانی نداره، فرقش با اون غیر اینه که وجود ثانی نداره، یعنی فرض کنیم یه وجودی باشه، ثانی داشتن یعنی این، یه وجودی ما داشته باشیم غیر از این وجود، یه وجود دیگه هم داشته باشیم. یعنی توی خارج فرض کنیم دو تا وجود ما داشته باشیم. بخوایم بگیم چنین چیزی نیست. توی خارج ما فقط یه وجود بیشتر نداریم. وجود حقیقت واحده. دلیلش چیه؟ میگن که ما اگر فرض کنیم یه وجودی داریم غیر از این وجود، یه وجود دیگه هم داریم، یعنی وجود ثانی داشته باشه. خب ما گفتیم اصالت با وجوده. یعنی وجود اصیله. خب وقتی وجود اصیل باشه، یعنی غیر از وجود چیزی در خارج موجود نیست. اگر ما دو تا وجود توی خارج داشته باشیم، این وجود اولی با وجود دومی باید یه فرقی داشته باشه، باید یه چیزی داشته باشه که اون یکی وجود نداشته باشه. یعنی باید غیر از وجود یه چیزی به این زمینه شده باشه تا اون وجود دومی اونو نداشته باشه، باهاش فرق پیدا کنه، بشه وجود دوم. در صورتی که ما گفتیم وجود غیر نداره، یعنی غیر از وجود چیزی نیست که به وجود زمینه بشه تا این یک چیزی داشته باشه که اون دیگری نداشته باشه. لذا همین که وجود اصیله، غیر از وجود چیزی در خارج نیست، باعث میشه که این وجود نتونه یه چیزی به این زمینه بشه که با اون دیگری فرق بکنه. لذا وقتی وجود غیر نداره، این وجودی که فرض کردیم با اون وجود دومی که فرض کردیم، این وجود دوم همون وجود اوله، یعنی نمیشه یه چیزی غیر از وجود اول باشه. لذا وجود ثانی نداره. احکام سلبیه دیگر هم خودتون دیگه نگاه بکنید، به اسم فصل هشتم. فصل هشتم در مورد معنای نفس الامره. نفس الامر رو اگه بخوایم توی جمله تعریفش بکنیم، نفس الامر میشه اون ثبوتی که شامل ثبوت وجود یک، شامل ثبوت ماهیت دو، و شامل ثبوت مفاهیم اعتباری عقلیه میشه. ما این موقع بگیم وجود موجود است یا ثبوت داره، ثبوت به معنای وجوده. ثبوت وجود به ذات است، یعنی اینکه وجود ثبوت داره به وسیله یه چیز دیگه وجود پیدا نکرده، ثبوت نداره. ثبوت خود وجود خودش خود به خود ذاتن خودش ثبوت داره و تحقق داره توی خارج. چیزی به وجود زمینه نشده که اون بخواد وجود موجود کرده باشه. لذا ثبوت و تحقق وجود ذاتیه. یه ثبوت ماهیت داریم. ثبوت ماهیت یعنی تحقق ماهیت، این به واسطه وجوده، یعنی ماهیت که در خارج محقق میشه به واسطه وجود در خارج محقق میشه. لذا میگن ثبوت ماهیت بالوجود، یعنی به واسطه وجوده. یه مفاهیم اعتباری عقلی هم داریم که این مفاهیم اعتباری عقلی ساخته ذهن هم، تو خارج خودشون ما به ازای مستقل ندارن، مثل علت بودن، مثل معلول بودن و امثال اینها. ما توی خارج آتش داریم، کاغذ هم داریم که این کاغذ آتش رو میسوزونه. از اینکه آتش کاغذ رو میسوزونه، ما یک چیزی رو ذهنمون میسازه به نام علت بودن. میگیم آتش علت سوخته شدن کاغذه. به این علت میگن مفهوم اعتباری عقلی. این مفاهیم اعتباری عقلی ثبوتشون به چیه؟ اینا هم تو خارج تحقق دارن، اما به واسطه مصداقشون تحقق، یعنی چون آتش در خارج تحقق داره، میگیم علت هم تو خارج تحقق داره. مفاهیم اعتباری عقلی ثبوت و تحققشون در خارج به واسطه ثبوت و تحقق مصداقشون. حالا منظور از نفس الامر چیه؟ منظور از نفس الامر یک ثبوت عام و گسترده‌ایه که هم شامل ثبوت وجود میشه، هم شامل ثبوت ماهیت میشه، و هم شامل ثبوت مفاهیم اعتباری عقلی میشه. به این ثبوت عام که شامل همه این ثبوت ها میشه بهش میگن نفس الامر. بهش میگن نفس الامر. فصل نهم هم که در مورد این که شیئیت مساوی با وجود، عدمی شیئیتی نداره، دیگه خودتون نگاه بکنید، برسیم به فصل دهم. فصل دهم در مورد این که عدم تمایزی درش نیست، علیت هم درش نیست. یعنی هیچ موقع عدم با عدم دیگه فرق نمی‌کنه، تمایز نداره. چرا در عدم تمایز راه نداره؟ یعنی عدم با عدم دیگه فرق نداره، چون میگیم تمایز و فرق داشتن فرع ثبوت و شیئیت، چیزی که وجود داره و و شیعه، این میتونه با یه چیز دیگه‌ای که ثبوت داره و شیعه تمایز داشته باشه، در صورتی که عدم هیچ گونه ثبوت و شیعیتی نداره. چون عدم ثبوتی در خارج نداره، لذا عدم نمیتونه با عدم دیگه فرق میکنه. خب سوال، ما میبینیم بعضی موقع عدم ها با هم فرق میکنن. مثلا اینکه میگیم من خونه ندارم، خونه نداشتن من با ماشین نداشتن من، با عدم ماشین با هم فهم میکنه. اینکه من خونه نداشته باشم یا ماشین نداشته باشم انصافا با هم فهم میکنه دیگه. حالا این عدم ها با هم تمایز دارن، جوابش چیه؟ جواب این اشکال اینه که ما وقتی میگیم عدم رو اضافه میکنیم به یه چیز دیگه، میگیم عدم ماشین یا میگیم عدم خونه، این تمایز و فرق در واقع مال اون خونه و ماشینه، نه مال خود عدم. بله خونه داشتم با ماشین داشتم فهم میکنه، حالا من وقتی ماشین ندارم با خونه ندارم با هم فهم میکنه، اما خود عدم که با هم فرقی نداره، نداشتن که دیگه فرقی نداره، چون این داشتنشون فهم میکنه، ما این فرقی که مال داشتنه نسبت به این به نداشتن، در واقع این عدم مطلق هیچ فرقی درش نیست. نکته دومی که تو این فصل اینه که در عدم هیچ علیتی راه نداره، یعنی هیچ موقع عدم علت برای عدم دیگه نمیشه و همچنین عدم معلول برای عدم دیگه نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که علیت فرع ثبوت و شیعیت، یعنی چیزی که ثبوت داشته باشه و شیء باشه میتونه علت باشه برای شیء دیگه یا معلول باشه، اما عدم هیچ شیعیتی نداره، هیچ ثبوتی نداره، لذا نمیتونه علت باشه یا نمیتونه معلول باشه. اینجا هم یه اشکال مطرح شده که ما بعضی موقعا میگیم عدم علت قرار میگه به عدم دیگه. مثلا میگیم چون ابر نبود باران نیومد. الان تو این جمله عدم ابر علت قرار گرفته برای عدم باران. پس شما چطور میگید عدم نمیتونه علت یا معلول باشه؟ جواب این اشکال اینه. تو این جمله که میگیم عدم ابر علت شده برای عدم باران، اینجا مجازن میگیم عدم ابر علت برای عدم بارانه. چرا؟ یعنی چی؟ توضیحش اینه که وقتی میگیم ابر نبود پس باران نیامد، یعنی در واقع این علیت بین وجود ابر و وجود بارانه. یعنی وقتی ابر باشه این وجود ابر علت میشه برای وجود باران. ما با این جمله که میگیم چون ابر نبود باران نیامد، یعنی میخوایم بگیم این رابطه علیتی که بین وجود ابر و وجود باران محقق نشده، این رابطه علیت محقق نشد لذا بارانی هم نیومد، نه اینکه عدم ابر علت شده برای عدم باران. این نکته رو دقت بکنید. اینجا ما نمیخوایم بگیم عدم ابر علته، اینجا که میگیم چون ابر نبود پس باران نیامد، میخوایم در واقع اینو بگیم که رابطه علیت بین وجود ابر و وجود باران محقق نشد لذا بارانی نیومده. این نکته رو میخوایم بگیم، لذا اینجا میخوایم نفی علیت بکنیم. فکر میکنم تا همینجا برای این جلسه کفایت بکنه، انشالله بقیهش برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.